بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد.
نهج البلاغه نامه امام علی علیه السلام به امام حسن مجتبی سلام الله علیه. داشتیم تدابیر و دستور العمل ارائه شده در بخش دوم نامه رو بررسی میکردیم، مطالعه میکردیم، استفاده میکردیم. دیروز تا بند 40 رو بررسی کردیم، امروز از بند 40 به بعد رو ادامه میدیم. بند 40 و 41 هر دو واجد هشدار هست، یعنی دو تا هشدار اینجا ذکر شده. در بند 40 می فرماید ولا تو خاطر به شیئن رجاء اکثر من، مراقبت بکن که به خاطر اینکه یه سودی بیشتر از اون چه که به طور معمول متوجه تو میشه بخوای کسب بکنی، گرفتار زیاد خواهی نشو، گرفتار حرص نشو. لا تو خاطر بشی یعنی ریسک نکن در کاری، رجاء اکثر من به امید این که بیشتر از اون چیزی که حقت هست اونجا در اختیار تو قرار بگیره. گاهی وقتا آدم ها حرصشون کار دستشون میده، یه کسی میاد یه جنس گران قیمتی رو به قیمت ارزان میگه من میخوام بفروشم. این فرد تأمل نمیکنه، دقت نمیکنه که چرا این حاضر شده جنسی رو که گرانتر از قیمت فعلی هست ارزونتر بخواد دست این برسونه، اونم به شکل به اصطلاح غیر نقد، یعنی پولش رو الان میخواد بگیره که من یه ماه بعد مثلا این جنس رو با نصف قیمت رایج در بازار به تو میدم. اینجا حرص آدم ها کار دستشون میده، یعنی اون حرص براشون مشکل درست میکنه. یا نه، یه کسی هست کسب و کاری داره، داره یه سود متعارفی میبره، بعد میاد و به دلیل زیاد خواهی قیمت این رو بیش از اون چه که هست قرار میده و همین باعث میشه که مشتریان خودش رو از دست بده. لا تو خاطر به شیئن رجاء اکثر من، خودت رو به مخاطره نینداز برای اینکه سودی بیشتر از آنچه که معمول هست در اختیار تو قرار بگیره. هشدار بعدی و ایاک ان تجمع بك متیت اللجاج، بپرهیز از این که بر مرکب چموش لجاجت سوار بشی. یکی از مشکلاتی که ممکنه بر سر راه ما پیش بیاد این هست که ما عقل رو کنار بگذاریم و به هوای نفس خودمون اجازه جولان بدیم. در این صورت هست که بر مرکب لجاجت ممکنه سوار بشیم. کسی که بر مرکب لجاجت سوار بشه، مرکب لجاجت مرکب چموشی هست، صاحب خودش رو و سوار خودش رو، سوارکار خودش رو در بدترین موقعیت بر زمین خواهد کوبید و در این صورت هست که فرد متلاشی میشه و از بین میره، چیزی که باعث میشه انسان جان خودش رو هم در یک مسیر غلطی از دست بده، اموال خودش رو در یک مسیر غلطی از دست بده. پس باید با حکمت و با عقل کنترل کنیم مرکب چموش لجاجت رو. خب این بخش از سیاست ها که اسمش رو گذاشته بودیم سیاست های اجتماعی یا ادب اجتماعی در حوزه حکمرانی اخلاقی و تربیتی اینجا به پایان میرسه. ما وارد بخش دیگری از سیاست ها میشیم که اسمش رو با توجه به محتوایی که داریم من گذاشتم سیاست های دوستی و دشمنی در همه سطوح یا ادب دوستی و دشمنی در همه سطوح، چون ما تو نامه 31 در واقع داریم ادب حکمرانی رو بررسی میکنیم، حکمرانی اخلاقی و تربیتی رو داریم بررسی میکنیم، شاخص هایی که باید بر عرصه حکمرانی حاکم باشه. در همه سطوح هم که گفتیم، یعنی هم در سطح فردی، هم در سطح خانوادگی، هم در سطح اجتماعی، هم در سطح ملی، هم در سطح فراملی تا سطح جهانی. خب حضرت می فرماید که احمل نفسک من اخیک عند سرمه علی السلح و عند سدوده علی اللطف و المغاربه و عند جموده علی البذل و عند تباعده علی الدنوف و عند شدته علی اللین و عند جرمه علی العذر کأنک له عبد و کأنه ذو نعمت ذو نعمت علیک. احمل نفسک من اخیک یعنی تحمل کن و بار کن بر نفس خودت نسبت به برادر دینی خودت. این اقداماتی رو که الان میگم که گفته احمل نفسک یعنی بر نفس خودت تحمیل کن، معلوم میشه که نفس به طور طبیعی این کارها رو حاضر نیست انجام بده. طور طبیعی اگه ما پیش بریم نفس ما حاضر نیست همچین کارهایی رو انجام بده. یک ادله میاره برای اینکه نباید این کارها رو انجام بده. حالا وقتی که اینها رو بخونیم، معنا کنیم، توضیح بدم روشن‌تر میشه. فرمود اند سرمهی علی السلح، وقتی که برادر دینی تو داره رابطه خودش رو با تو قطع میکنه، تو تلاش بکن بر صله. بر صله یعنی بر ایجاد ارتباط، بر حفظ ارتباط. اگر با کسی رابطه دوستانه داشتی، تو فرمود انما المؤمنون اخوه، رابطه بین مؤمنان اخوت هست. مردان مؤمن با یک دیگر، زنان مؤمن با یک دیگر همچون خواهر میمونن، برادران همچون برادر. مردان همچون برادر، زنان همچون خواهر. عند سرمه علی السلح. خب اگه طرف مقابل ما، برادر دینی ما، میخواد رابطهشو با ما کمرنگ کنه، قطع بکنه، خب در این صورت نفس ما چه خواهد گفت؟ بهتر نفس ما هم میگه که حالا که او به من بی‌اعتنایی کرد، کم محلی کرد، رابطه‌شو با من قطع کرد، منم میخوام قطع بکنم. نفس میلش به این سمت دیگه. حضرت میفرماد که تو یه کار دیگه بکن، برعکس. اگه او میخواد رابطه رو با تو قطع کنه، تو سعی کن رابطه رو وصل کنی. بعضی از بزرگان فرمودن که این مسئله در مکارم اخلاق دیگه قرار میگیره، یعنی در سطح اخلاق، همینه که ما مقابله به مثل میکنیم دیگه، او رابطه رو قطع میکنه، ما هم قطع میکنیم، در واقع ملامتی هم بر ما نیست. اما مکارم اخلاق نه، بالاتر از این سطحه. اگه او میخواد قطع کنه، تو وصل کن. حالا شما نگاه کنید که یه همین قاعده رو ما رعایت بکنیم در میان همکیشان خودمون، برادران دینی خودمون، در میان خانواده ها، در اجتماع. یه خانواده ایمانی به هر دلیلی حالا با شما رابطهشو میخواد قطع کنه یا داره قطع میکنه، شما بنا رو بگذارید بر اتصال. در واقع اینا دستوراتی هست که میخواد انسجام اجتماعی رو تقویت بکنه. خود مانع بشه از این که ما گرفتار تفرد بشیم. گرفتار زندگی تنهایی بشیم. در واقع مانع یکی از مشکلاتی هست که امروز بخش‌هایی از دنیا گرفتار شدن و افراد مدت‌ها در یک تنهایی به سر می‌برند. گاهی یک کسی ببینی از دنیا رفته تو آپارتمان خودش و مدتی بعد مطلع میشن که این از دنیا رفته. یه همچین تفردی و یه همچین تنهایی بر بشر امروز حاکم شده. در واقع برخی از آفات نظام سرمایه‌داری امروزه شده زندگی‌های متفردانه. پس ما باید به سمت انسجام اجتماعی، به سمت تقویت روابط اجتماعی حرکت بکنیم و سعی بکنیم که از این طریق هم سرمایه اجتماعی کسب کنیم، هم سرمایه اجتماعی رو که داریم تقویت بکنیم. در میان کشورهای اسلامی هم همینطور. یک کشور اسلامی به هر دلیلی دشمن اونجا نفوذ کرده یا اتفاق دیگری افتاده، به نحوی میخواد رابطهش رو با شما کمرنگ بکنه. شما باید تلاش بکنید که رابطتون رو با او تقویت بکنید و حفظ بکنید. نگذارید به راحتی از شما جدا بشه و در دامن دشمن بیفته. اگه دوست هست، یه وقت اون کسی که با او تا حالا ارتباط داشتیم دشمن شده، خب این که دشمنه حسابش فرق میکنه. فرض امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه اینه که اون اخی شماست، برادر شماست، یک کشور دوست هست، یک خانواده دوست هست، یک مجموعه دوست هستن. دو و عند سدودهی علی اللطف و المقاربه، وقتی که او میخواد روابط خودش رو با شما سد بکنه و محبت و لطف خودش رو از تو دریغ میکنه، تو بر لطف به او و نزدیکی به او اصرار ببرز. یه من سطح دیگری از همون چیزی که در بند الف عرض شد. و عند جمودهی علی البذل، وقتی که او جمود به خرج میده، بخل به خرج میده، از دادن هدیه به تو بخل میورزه، هدیه به تو نمیده، نمیدونم تو رو به لحاظ مالی پشتیبانی نمیکنه، کمک نمیکنه، تو به او ببخش، تو خصت به خرج نده، تو بذل مال کن برای او، تو برای او هدیه ببر، تو به مشکلات مالی او رسیدگی بکن. و عند تباعده علی الذنوب، او هر چه که اصرار می‌ورزه که از تو دور بشه، تو اصرار ببرز بر ذنوب و نزدیکی. و عند شدته علی اللین، او هر چه با تو سخت برخورد می‌کنه، خشن برخورد می‌کنه، تو سعی کن با نرمی با او برخورد بکنی. و عند جرمه علی العذر، اگر اون نسبت به تو مرتکب جرمی شده، بحث حق الناس مطرحه طبیعتاً، نه بحث حق الله، اگه حقی از حقوق تو رو ادا نکرده، بعد عذر میاره، عذرش رو بپذیر، میگه ببخشید حواسم نبود، توجه نشده بودم، چون برادر دینی توه دیگه، دوست توه، ببخشش. خب این توصیه هایی که اینجا حضرت فرمودن که تماماً راهکارهایی بود برای حفظ انسجام اجتماعی و تقویت انسجام اجتماعی و مبارزه با تفرد و جلوگیری از تفرد و جلوگیری از گسست در روابط اجتماعی میان برادران ایمانی، می‌فرماید که یه همچین حالتی تو باید داشته باشی که حتی که انک لهو عبدون و و که انه ذو نعمت علیک، در راه برادر دینی و دوست ایمانی اینقدر تو بی محبتی او، بی مهری او، کم محلی او و بخل و خصت او رو نادیده بگیر که گویا تو عبد او هستی. یک عبد نسبت به مولای خودش چطوری برخورد میکنه؟ تو برادر دینی خودت رو مثل مولای خودت در نظر بگیر و خودت رو انگار عبد او بدانی، اینجوری تو به او خدمت بکن. نهت بفرمایید اگر یه همچین روحیه‌ای در میان مؤمنین ایجاد بشه که هر مؤمنی نسبت به مؤمن دیگر تلقیش این باشه گویا که من خدمتکار او هستم و که انه ذو نعمت علیک و گویا که او صاحب نعمت هست بر تو، برادر دینی خودم را ولی نعمت خودم قرار بدم، ببینید که روابط اجتماعی ما چقدر ارتقا پیدا می‌کنه. یعنی یه جامعه‌ای داریم که نه تنها حقوق دیگران درش زیر پا گذاشته نمیشه، یه مؤمنانی داریم که نه تنها حقوق دیگران رو زیر پا نمیگذارن، بلکه برای خدمت به دیگران، کمک به دیگران، مهربانی به دیگران از وجود خودشون مایه میگذارن. در برابر برادران ایمانی خضوع دارن، خشوع دارن، برادران دینی رو ولی نعمت خودشون میدونن. وقتی حضرت امام رحمت الله علیه جمله فرمودن که به من خدمت گزار بگویید بهتر از تا رهبر بگویید. ببینید وقتی در سطوح بالا فرد قرار میگیره، این روحیه عف گذشت، روحیه ندیدن عیوب دیگران و خدمت به دیگران باعث میشه که این فرد اگه به یک مسئولیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی برسه، در لحظه لحظه عمر خودش و وقت خودش دغدغش خدمت به مردم باشه، دغدغش رفع مشکلات مردم باشه با توجه به امکاناتی که در اختیارش هست. خب اینجا فقط حضرت یک تبصره ای داره، یه هشداری داره و اون اینه که میفرماید همه این سفارشاتی که گفتم باید حواست باشه که در جای خودش به کار بره و نسبت به اهلش به کار بره. یعنی اگه طرف مقابل از لطف تو و حسن ظن تو و خدمت تو و هدیه تو و برقراری ارتباط توسط تو و اصرار بر ارتباط توسط تو دچار سوء تفاهم نشه، سوء استفاده نکنه، رفتارش بدتر نشه، یه وقت شما مشکلات دیگری رو در ارتباط با خودتون نادیده میگیرید و محلی او رو با لطف خودتون نادیده میگیرید، این باعث جسارت بیشتر او میشه، باعث میشه که او متوجه اشکال رفتاری خودش نشه. اینجا نه، لذا میفرماید و یا که انتضع ذالک فی غیر موضعه، مراقب باش که این چیزی رو که من گفتم در غیر جای خودش به کار نبری، او ان تفعله به غیر اهله، و همینطور مراقبت بکن که در مورد فردی که شایستگی چون این رفتارهایی رو نداره به کار نگیری. اگه مؤمن نیست این دستورات درباره اون نیست. یک کشور غیر اسلامیه، یک کشور چون یک سابقه دوستی و اینا با شما نداره، او مسیرش مسیر دشمنی با شما هست، یه فردیه که جز برادران و خواهران ایمانی شما به حساب نمیاد، جز دشمنان شما هست. پس در غیر اهلش، یعنی در مورد دشمنان به کار نرود، در غیر موضعش هم به کار نرود. دقت بکنید که جای این مسئله باشه. خب اینا البته سری هوشیاری ها میخواد، یه سری دقت ها میخواد، به مرور به دست میاد، تجربه میخواد، ولی مهم اینه که انسان این رو بدانه. مخصوصا در مورد مؤمنانی که با ما رابطه خیشاوندی هم دارن. ما الان گاهی میبینیم که افراد حوصله‌شون خیلی کمه. برادر نسبت به برادر، برادر نسبت به خواهر، خواهر نسبت به برادر، فرزندان نسبت به والدین، گاهی بستگان ردیف‌های بعدی مثلا نسبت به هم. خب این فرمایشی که امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه فرمود، نسبت به عموم دوستداران خودش فرمود، نسبت به همه کسانی فرمود که خودشون رو فرزند معنوی آن حضرت میدانند. خب اگر ما خودمون رو فرزندان معنوی اون حضرت میدانیم، شایسته است که این دستورالعمل ها رو رعایت بکنیم، به خودمون سختی بدیم، اما روابط اجتماعی خودمون و روابط دوستانه خودمون رو با دیگر مؤمنان به هم نزنیم. ولو اونا رفتارشون اشکال داره، ما سعی کنیم که در رفتار ما اون اشکال وجود نداشته باشه. خب این بند 42 یه خورده مفصل هم بود، میشه اینا رو جدا از هم هم حساب کرد، اما به هر حال اون دال مرکزیش یه چیز بود که ما در روابط اجتماعی همیشه سمت انسجام رو بگیریم، سمت همبستگی رو بگیریم، به سمت تفرد حرکت نکنیم. ولی بندهای بعدی هم همچنان در مورد روابط دوستی هست. می‌فرماید که سفارش 43 و دستورالعمل و سیاست 43 اینه که لا تتخذن عدو و صدیقک صدیقا و تعادی صدیقک، دشمن دوست خودت رو به عنوان دوست خودت انتخاب نکن که تو در این صورت با دوست خودت دشمنی کردی. در واقع حضرت می‌فرماید به لوازم دوستی پایبند باشید. به لوازم دوستی پایبند باشید. ما اگر با یک کسی دوستی می‌کنیم، حالا در سطح فردی، خب من از دوست خودم انتظار دارم که با دشمن من رابطه دوستانه برقرار نکنه. من اگر با یک کشور اسلامی ارتباط دارم، دوست دارم که اون با کشوری که دشمن ما هست ارتباط برقرار نکنه. الان یکی از مشکلات کشورهای اسلامی همینه. کشورهای اسلامی با هم دوستن، بعد با دشمن هم دیگر هم دوستن بعضی هاشون. مثلا همزمان که فلان کشور اسلامی مثلا با جمهوری اسلامی دوسته، با اسرائیل هم دوسته، یعنی با دشمن جمهوری اسلامی هم دوسته. خب اینجا این دوستی معلومه که دوستی پایداری نیست، این دشمنی با دوست در واقع هست. همین باعث شده که الان با اینکه این رژیم غاصب داره مردم مظلوم فلسطین، حتی کودکان و زنان رو هم به شهادت میرسونه، این دسته از کشورهای اسلامی روابط خودشون رو با این رژیم قطع نمی‌کنن. حتی مانع صادرات اقلام اقتصادی به این رژیم نمی‌شوند. خب این دشمنی با مردم فلسطینه دیگه. در حالی که اینها در زبان و در ظاهر ادعای دوستی با مردم فلسطین می‌کنن. پس دوستی که با دشمن شما هم دوست هست، در واقع دوست شما نیست، او سمت دشمنی با شما اگر منافعش اقتضا بکنه حرکت میکنه. و امحو اخاک عن نصیحه، دستور بعدی این هست، میفرماید که تو نسبت به دوست خودت 100% سعی کن که خیرخواه باشی. و محض یعنی خالص بکن نسبت به برادرت نصیحت را. نصیحت یعنی خیرخواهی. 100% خیرخواه دوست خودت باش. حسنتن کانت او قبیحتن. خب یعنی چی حسنتن کانت او قبیحتن؟ به دو شکل این رو میشه معنا کرد. حسنتن کانت او قبیحتن یه وقت یعنی چه نسبت به من که دارم برای دوستم خیرخواهی میکنم این فایده داشته باشه یا ضرر داشته باشه. خب من اگر بخوام خیرخواه دوستم باشم گاهی وقتا باید یه حرفهایی به او بزنم که او خوشش نمیاد. بینم دوست من خودش رو داره جار مشکل میکنه، توی مهلکه ای میندازه، یه خلاف شرعی انجام میده، یه کار ناسوابی انجام میده. شرط خیرخواهی من اینه که به او این نکته رو متذکر بشم. میگم فلانی هیچ میدونی داری چی کار میکنی؟ این کاری که میکنی ایراد داره، اشکال داره، این کار از نظر شرعی بده، از نظر عرفی بده، این کار برات ضرر داره، از نظر اقتصادی ضرر داره، شنیدم فلان معامله رو میخوای انجام بدی نکن این کار رو مثلا ضرر داره، شنیدم میخوای فلان مسافرت رو بری این مسافرت رو نرو، ممکنه او خوشش نیاد. این معنا رو میده این حدیث و این فرمایش امام که شما اگر او رفتار ناسالمی داره انجام میده که به ضررش هست، شرط خیرخواهی اینه که بهش بگی، ولو او ناراحت ممکنه که بشه، تو شرط دوستی رو باید رعایت بکنی. و من که به او نقد وارد کنم او از من مکدر میشه دیگه. طبع آدم ها اینجوریه که تملق رو دوست دارن، چاپلوسی رو دوست دارن، اینکه تو ازشون تعریف تمجید بکنی، اشکالشون رو مثلا نباید بگی. اما این شرط دوستی نیست. شما اگر یه جایی به خاطر اینکه از چشم دوستت نیفتی بگی حالا بگم ناراحت میشه، خیرخواهی او رو ترک بکنی. البته خیرخواهی همیشه به کلام نیست. خیرخواهی حالا در ادامه حضرت فرمودن البته اون رو، خیرخواهی در حضور دوست یا در غیاب دوست، همش خیرخواهیه. این معنای اول حسنتن کانت او قبیحتن. پس یه سمتش من میشم، یعنی چه این نقدی که من به او میکنم باعث بشه که محبت من در چشم او بیشتر بشه یا کمتر بشه، به نفع من باشه یا به ضرر من باشه. من نگاه نکنم الان این به نفع منه، اگه به نفع منه خیرخواه دوستم باشم، ولی اگه به ضرر منه خیرخواه او نباشم. ببینم مثلا ملک خودش رو فرض کن داره ارزون میده، اتومبیل خودش رو داره ارزون میده، نه تنها بهش نمیگم که داری ارزون میدی این قیمتش بالاتر از اینه، بگم اصلا به خود من بیا بفروش، یعنی وقتی که به نفع منه استفاده بکنم، چیزی که به ضرر من باشه به اون نگم. وجه دوم معنا اینه که حسنتن او قبیحتن برای دوست من باشه، یعنی تو خیرخواه او باش اونجایی که داره کار خوب میکنه یا کار بد میکنه. خب در کار خوب معلومه که چجوری خیرخواه او باشم، به او کمک بکنم. در کار بد چجوری مانعش بشم؟ اگر دیدم دوستم داره ظلم میکنه مانعش بشم، بگم این کارت ظالمانه است، من نمیذارم انجام بدی. پس به هر حال رابطه دوستی و وظیفه دوستی اینه که ما خیرخواه یکدیگر باشیم. سیاست بعدی فرمود و تجرع الغیظ. تجرع الغیظ، تجرع جرعه جرعه بنوش، غیظ یعنی نهایت خشم. یا خشم رو تشبیه کرده به یک نوشیدنی، حضرت فرمودن که در ارتباط با دوستان وقتی که گرفتار خشم شدی، غیظ یعنی نهایت خشم، این خشم خودت رو سعی کن کنترل کنی. چگونه کنترل کنی؟ ببینید یه وقت ما میگیم کظم غیظ کن، یعنی خشم خودت رو فرو ببر، یعنی اینجا خشم هست ولی تو اون رو فرو خوردی، کنترل کردی. اما حضرت یه چیز بالاتری رو میفرماید، میفرماید و تجرع الغیظ، تو غیظ و خشم خودت رو جرعه جرعه بنوش، یعنی اصلا خشم از بین بره، اصلا خشمی نماند. فانی لم ارى جرأتا احلا منها عاقبتا ولا الذ مغبتا. مغبه هم که اینجا آمده یعنی بازم به معنی عاقبته. همانا من جرعه شیرین تر از فرو خوردن خشم به لحاظ عاقبت و لذیذتر به لحاظ عاقبت از فرو خوردن خشم ندیدم. یعنی وقتی تو بتونی در ارتباط با دوستان خودت، بستگان خودت، نزدیکان خودت، در ارتباط با کسانی که عضو جامعه شما هستن باهاشون تعامل دارید، گرفتار خشم شدی، بتونی خشم خودت رو کنترل کنی. قوه غضبیه مثل قوه شهویه عامل بسیاری از گناهان هست، یعنی عمده گناهان و خطاهایی که انسان ها مرتکب میشن یا ریشه در شهوت داره، یا ریشه در غضب داره، یا ریشه در قوه ادراکی وهم داره. یعنی انسان شیطنت ممکنه که بکنه. خب روی این سفارشات، بعضی از سفارشات ناظر به کنترل شهوت، بعضی از سفارشات ناظر به کنترل خشم، بعضی از سفارشات ناظر به کنترل قوه وهم. الان این سفارش و بعضی از سفارش‌های بعدی ناظر به کنترل قوه غضبیه هست در ارتباط ما با دوستان و بستگانمون. خب کنترل خشم یکی از مهمترین مهارت‌ها هست در دنیای امروز و در علم روانشناسی. خیلی ها که نمیتونن خشم خودشون رو کنترل کنن، میرن کلاس آموزش میبینن برای اینکه یاد بگیرن خشم خودشون رو کنترل کنن. حضرت میفرماید که تو اگر میخوای خشم خودت رو کنترل کنی، به عاقبتش فکر کن، خشم خودت رو راحت میتونی کنترل کنی. به اون لذت پس از کنترل خشم فکر بکن. تو اینجا در این صورت باعث میشه که بتونی راحتتر خشم خودت رو کنترل کنی. انسان حواسش باشه که وقتی خشمگین میشه اگه اقدامی بکنه چقدر میتونه این اقدام خطرناک باشه. خب البته در این زمینه روایت بسیار زیادی داریم و اون چه که تأکید میشه در بحث خشم از بین بردن خشم نیست، بلکه تبدیل خشم به شجاعته، به جای سبوعیت. یعنی اگر ما خشممون رو نتونیم کنترل کنیم یا خشم تربیت نشه، ممکنه سر از سبوعیت و در رند خویی در بیاره. به محض اینکه فرد خشمگین میشه، اقداماتی ازش سر بزنه که این اقدامات عاقلانه ای نیست. مثلا اگه ظرف و ظروفی دور و برش هست اینا رو بشکنه، مثلا یا اسلحه ای اگه دم دستش باشه برداره شلیک کنه به طرف مقابل، مثلا از اینجور کارهایی که گاهی میبینید تو دنیا افرادی انجام میدن. خب اینا به خاطر اینه که فرد قوه خشم خودش رو کنترل نکرده، تا چه رسد که حالا ارتقا داده باشه. اگر فرد بتونه خشم رو کنترل کنه و بعد ارتقا بده خشم رو، به شجاعت میرسه. در شجاعت ما در برابر ظلم میایستیم، از مظلوم دفاع میکنیم، حالا چه خودمون مورد ظلم قرار بگیریم چه دیگران. امروز که داره به مردم مظلوم فلسطین ظلم میشه، انسان شجاع و دولت شجاع و مردم شجاع کسانی هستند که از این ظالمان یعنی اسرائیلی ها براءت بجویند و در کنار مظلومان یعنی ملت فلسطین قرار بگیرند، از مظلوم حاضر شند دفاع بکنند. پس خشم خودت رو جرعه جرعه بنوش با نگاه به عاقبت فرو خوردن خشم، لذتی بالاتر و شیرینی شیرینتر از عاقبت فرو خوردن خشم نیست. حالا چرا فرد دچار غضب میشه؟ این هم باز توی فرمایشات امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه خیلی مفصل مطرح شده، از جمله در خطبه قاصعه که از خطبه های بسیار راهبردی و مهم هست. امیدواریم که ما یه وقتی برسیم اون خطبه رو هم بحث بکنیم. سرمنشأ غضب انانیت هست، خودخواهی هست، کبر هست، استکبار هست. یعنی به محض اینکه ما به مخیلمون خطور بکنه که من از تو برترم، بنابراین انتظارم اینه که همه به من کرنش کنن، همه به من احترام بگذارن، همه به خواسته های من توجه کنن و اگر به خواسته من توجه نکردن داد و فریاد من به هوا میره. من به خودم اجازه میدم که بر دیگران خشم لجام گسیخته‌ای اعمال بکنم و اونها رو مورد بیمهری قرار بدم. بنابراین اگر میخواییم در کنترل خشم موفق بشیم، روبروی انانیت و کبر و خودخواهی، تواضع و غیرخواهی و خیرخواهی برای دیگران هست. هر چقدر ما خیرخواه دیگران بشیم، در برابر دیگران متواضع بشیم، که حالا اون بالا حضرت فرمود که در برابر دوستان دینی خودت همچون یه عبد رفتار کن، گویا اونها مولای تو هستند. خب در این صورت آدم بی‌محابا دچار خشمهای سبوانه نمیشه، بلکه جایی خشمگین میشه که پای شجاعت در میان باشه، پای دفاع از یک مظلوم در میان باشه. سفارش بعدی اینه که حضرت میفرماید ولن لمن قال ذکر. لن از همون لین میاد، ما تو فارسی هم گاهی وقتا این کلمه رو به کار میبریم، میگیم لینت داشته باش. در قرآن کریم هم هست، خطاب به رسول مکرم اسلام خدای متعال میفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. به موجب رحمت و مهربانی خداست که تو نرم هستی نسبت به مردم، اما اگر خشمگین و سنگ دل بودی از اطراف تو پراکنده می شدن. جا فرمود ولن لمن قال ذکر. لن یعنی نرمی کن، نرم باش، نرم خو باش. لمن قال ذکر، با کسی که با تو با خشم برخورد می کنه. خب حالا طرف مقابل ما نتونست خشم خودش رو کنترل کنه و با خشم با ما برخورد کرد، حالا ما چیکار باید بکنیم؟ میفرمایید تو نرمی کن. اینا مخصوصا تو خونه خیلی مهمه. حالا همسر شما تندی کرد، خب تو نرمی بکن. یعنی هرگاه یکی از همسران تندی میکنه، اون یکی دیگه سعی کنه که نرمی به کار ببره، نرمی بکنه. دوتا خشمگین بشن که صحنه جنگ میشه خانه. وقتی برادرت با تو با خشونت سخن گفت، تو با نرمی سخن بگو، تو لبخندی بزن، بگو چی شده، چرا ناراحتی، فضا رو عوض کن. شما فانه یوشکو ان یلین لک. امید هست که او هم خیلی زود نسبت به تو نرم بشه، هم که تو میخندی، لبخند میزنی، میگی چی شده، چرا عصبانی هستی، او میبینه که عجب تو خیلی نرم برخورد کردی، او هم از اون وضعیت خشمش کاسته میشه، به مرور او هم نرم میشه. و خود علی عدو که بالفضل فانه احلا الظفرین. حالا با کسی دشمن شدی شما، با دشمن چجوری برخورد کنی؟ آداب برخورد با دشمن چطوریه؟ خب میدانید دیگه، بعضیا وقتی با کسی دشمن میشن دیگه از هیچ بدی در حق او کوتاهی نمیکنه. باز در سطوح مختلف این بحث مطرحه. این مثلا همسرش رابطهش قطع شده، دیگه شروع میکنه دشمنی. چه دشمنی؟ عرض کردم سطوح سیاسی رو در نظر بگیرید. حالا با یه کشوری دشمن شده، دیگه ولکن معامله نیست، یه کارهایی میکنه که کارهای واقعا غیر انسانیه. فرماید و خود علی عدو کبل فضل، با دشمن خودت هم با فضل برخورد بکن. یعنی یه آدم مسلمان، یه کشور مسلمان در دشمنی هم یه آدابی رو رعایت میکنه. معاویه میتونست آب رو بر روی لشکر امام علی علیه السلام میبست، ولی حضرت میفرمود وقتی که سپاهیانش رفتن و آب رو آزاد کردن، محل آب رو تصرف کردن، فرمود که شما بذارید اونها هم به آب دسترسی داشته باشن، شما مانع رسیدن آب به اونها نشوید. و خذ علی عدوک بالفضل، اور که جلوی امام حسین علیه السلام رو گرفت با 1000 سربازی که همراه خودش داشت، اونجا امام دید که اینا مثل اینکه تشنه، به اصحابش دستور داد که هر چه آب دارید بیارید بهشون بدید استفاده کنن، حتی به اسباشون هم بدن. این بعدن منشأ یکی از منشأ های بیداری حور شد. یعنی وقتی حور روز عاشورا دید که این همون امامیه که وقتی ما تشنه بودیم آب شرب خودش رو در اختیار ما قرار داد، حتی در اختیار اسب ما قرار داد، اما ما امروز مانع رسیدن آب حتی به زن و بچه او میشویم. با دشمن هم ما باید یک ضوابطی رو رعایت بکنیم. چرا؟ میفرماید فانه احلا الظفرین، این شیرین ترین دوتا پیروزیه. دوتا پیروزی چیه؟ یکی قهر، یکی لطفه. یعنی یه وقت تو دشمنت رو با قوه قهریه مغلوب میکنی، یک وقت با مهربانی او رو مغلوب میکنی. نگاه کن که اگر دشمن رو میشه با مهربانی مغلوب بکنی، با مهربانی مغلوب کنی. در بعضی از نسخه ها به جای احلا احد داره، یه فانه احد الظفرین، این یکی از دو مسیر پیروزی است، قهر و لطف. یعنی از راه جنگیدن بر دشمن خودت پیروز بشی کار و اقدام سخت هست، یه دفعه نه، با اخلاق و با جنگ نرم بر او پیروز بشی که با لطف و محبت هست. حضرت پیشنهادش راه دومه، و خود علی عدوک بالفعل. پیشنهاد بعدی، راهبرد بعدی میفرماید که البته این از مکارم اخلاق دیگه که بالاتر از اخلاق، این که کسی بتونه با دشمن خودش هم بر اساس فضل و بخشش اقدام بکنه، این خیلی سطح اخلاق بالاتره. اینا در ردیف مکارم اخلاق هست که باز شما میتونید دعای 20 صحیفه سجادیه، دعای مکارم الاخلاق رو مورد مطالعه و بررسی قرار بدید در جهت آشنا تر شدن با مکارم اخلاق. البته خیلی از این مواردی که اینجا حضرت مطرح فرمودن جز مکارم اخلاق به حساب میاد. بند بعدی اینه، میفرماید و این ارد تقطیعت اخیک فاستبق له من نفسک بقیتن یرجع الیها ان بدا له ذلک یوما ما. حالا اگر یه وقت با کسی قطع رابطه کردی، یه چیزایی رو حداقل دیگه اگه خوبی هم نمیتونی بکنی، ولی یه چیزی هم بذار، یه مطلبی رو هم بگذار برای اینکه اگه رابطتون بخواد یه روزی برقرار بشه، یه سرنخی برای برقراری رابطه وجود داشته باشه. در واقع این آداب دشمنیه، آداب دوستی و دشمنی رو حضرت داره برای ما میگه. بعضی ها اینطوری هن. وقتی با کسی دوست میشن همه اسرار خودشون رو به او میگن که اشتباهه. برای اینکه یه روزی اگه با هم دشمن شدید دیگه اونجا شما مضطرب خواهی بود و او اگر اسرار شما رو حفظ نکنه مقصر خود شمایی. حالا در جای دیگری حضرت این رو فرمودن، وقتی با کسی دوست میشی همه اسرارت رو به او نگو، و وقتی هم با کسی دشمن میشی دیگه هرچه بدی هست به او نسبت نده، گرفتار افراط و تفرید نشی. حالا اینجا میفرمد اگرم با کسی خواستی قطع رابطه بکنی، یه بهانه‌ای برای برقراری رابطه بذار که اگه خواستی یه روزی با او ارتباط برقرار کنی شرمنده نباشی، سرتو بتونی بگیری بالا، بهت نگه فلانی این حرفی که زدی چی بود، آخر همچین چیزی که نبود دیگه، چرا دروغ گفتی، چرا خلاف گفتی. و این اردت قطیعت اخی، اگه میخوای با برادر دینی خودت قطع رابطه بکنی، حالا دینی، نسبی، سببی، هرچی، فاستبق له من نفسک بقیتن، یه سرنخی از جانب خودت بگذار که یرجع الیها ان بدا له ذلک یوما ما، که اگه یه روزی به هر حال قرار شد که دوستی مجددا شروع بشه امکان بازگشت به اون سرنخ باشه، یعنی با همون میشه این دوستی رو برقرار کرد. و من ظن بک خیرا فصدق ظنه، بحث بعدی اینه، میگه که کسی به تو گمان خیر داره، سعی کن این گمانش رو تصدیق کنی، راستش بکنی. یه وقتی کسی میاد پیش شما و میبینی که خیلی نگاه مثبتی به شما داره، در ذهن او شما انسان خیرخواهی هستی، که اگه همچین گمانی به شما داره، کسی گمان خیر به شما داره که شما حاضری برای حل مشکل او یه قدمی برداری، فصدق ظنه، سعی کن این گمانش رو تصدیق بکنی، یعنی سعی کن امیدش رو ناامید نکنی. اگه میتونی قدمی برداری برای حل مشکل او، این کار رو بکن. فلا تضیعن حق اخیک اتکالا علی ما بینک و بینه فانه لیس لک باخ من اضعت حقه. خب این یک نکته بسیار مهمی رو تذکر میده به ما که گاهی هم بعضی از ماها رعایتش نمی کنیم. در حقوق برادران و دوستان خودمون تصرف می کنیم. وقتی کسی به ما میگه که آقا این اموال فلانیه ها، میگه باشه اون که دوست منه، حضرت می فرماید این کار درست نیست. شما با استناد به اینکه یک کسی دوست شما هست حق نداری حقش رو زیر پا بگذاری، حق نداری در حقی که مال او هست تصرف بکنی. فلا تضیعن حق اخیک، ضایع نکن، تباه نکن حق برادرت را با اتکای بر این جمله که بین من و بین او دوستیه. آه این که رفیقمه، خب حالا رفیقته دلیل میشه که تو اموالش رو ضایع کنی، تباه کنی، به او خسارتی بزنی، مثلا یه قرضی از او گرفتی پس ندی، نمیدونم یه اموالی از او برداری ببری بعد بگی دوستمه، خب اینجوری که نمیشه که. و انه لیس لک باخ من اضعت حقه، بدان که کسی که تو حقش رو ضایع میکنی او برادر تو نیست، یعنی تو با این کار داری رابطه اخوت رو به هم میزنی. لذا بعضی ها به درستی گفتن که این جمله اندل احباب تسقط الاداب، اگر به معنای ضایع کردن حقوق برادران دینی باشه اعتبار نداره. بله یه وقت منظور نحوه مثلا تعارفات و اینا هست. حالا دوست ما هست دیگه خیلی تعارفی نیست، میگیم دیگه گرسنه‌ای برات غذا بیارم، اومده خونه ما میگیم غذا خوردی یا نه، میگه نه نخوردم، اشکالی نداره. این میگیم تسقط الحال، تعارف نمیکنه که مثلا، یا او میگه که یه همچین مثلا غذایی داریم اگر نخوردی بیارم برات، اون سختگیری نمیکنه. این چیزا اینطوری باشه اشکال نداره، ولی نباید رابطه دوستانه باعث بشه که ما حقوق یکدیگر را زیر پا بگذاریم. فلا یکن اهلک اشغل خلق بک. خیلی جمله مهمیه این جمله. میفرماید که مراقبت بکن که خانواده تو، اهل تو، بدترین خلق نسبت به تو نباشند. دشمنترین خلق نسبت به تو نباشند. یعنی چی؟ این خب معانی مختلفی میتونه داشته باشه. یک وقت از این سمت معنا میکنیم، یک وقت از اون سمت. یک وقت حق به جانب خانواده هست، یعنی فرد با اعضای خانوادهش به گونه‌ای سختگیرانه مواجه میشه، حالا بخواد بهشون مثلا باید یه امکاناتی بده، در اختیارشون امکانات قرار نمیده، بخواد اونها رو مسافرت ببره نمیبره، دست به جیب نمیشه برای اعضای خانواده خودش و و و الی آخر. خب اینجا اعضای خانواده با یک چنین عضوی دشمن میشن دیگه، میگن خب این چه فایده ای برای ما داره. گاهی به این معناست، گاهی نه، حق اون طرفه. یعنی این فرد به گونه ای برخورد کرده با اعضای خانواده که اونا تربیت نشدن. وقتی که باید به اونها، به فرزندانش مثلا رسیدگی میکرد، مربی خوبی برای اونها میگرفت یا استاد خوبی برای اونها میگرفت، این کار رو نکرده و اونا یه تربیت ناسالمی دارن، از تربیت ناسالمی برخوردار شدن. این متدینه، اونا متدین نیستن. خب اونا این رو دشمن خودشون میدانن. اینجا این دستورالعمل به این معنا باید فهمیده بشه که یعنی نسبت به اعضای خانواده خودت به گونه ای برنامه ریزی کن که اونها دشمن تو، بلکه دشمن ترین دشمنان تو نباشن. البته فرد تلاش خودش رو میکنه، اما گاهی ممکنه که این تلاش نتیجه ندهد. حتی در مورد انبیاء الهی هم ما داشتیم، مثلا حضرت نوح سلام الله علیه. خب اون دیگه بحث دیگری هست، ولی این دستورالعمل میخواد به ما بگه که به یه همچین چیزی توجه داشته باش. ممکنه که در اثر اتفاقاتی که میفته، برنامه ریزی هایی که ما میکنیم، بحرانی اخلاقی و تربیتی در خانواده من رو جدی نگیریم و اعضای خانواده انتظار مثلا مرگ یکی از اعضا رو داشته باشن یا انتظار داشته باشن که هرچه زودتر مثلا از دست او خلاص بشن، یا انتظار داشته باشن که او مثلا از خونه بره بیرون تا اینا مثلا از دست او راحت باشه. فلا ترغبن نه فی من زهد انک. نسبت به کسی که به تو بیمیله، تو هم از خودت اشتیاق نشان نده. خب ممکنه که بگیم این دستوری که در بند 52 الان داریم میگیم با دستوری که در بند 42 گفتیم منافات داره، ولی اینطوری نیست. چرا؟ چون در ذیل بند 42 هم گفتش که و یا که انت ذالک فی غیر موضعه او ان تفعله بغیر اهله. بنابراین جمله اینجا رو به این شکل معنا میکنیم که حالا ما هر چه تلاش کردیم که با یک کسی ارتباط خودمون رو حفظ کنیم، تقویت کنیم، برقرار کنیم، میبینیم نه، فایده نداره. او در برقراری ارتباط با ما زاهده، یعنی بی میله. میگه تو هم رهاش کن دیگه. لا ترغبن نه، یعنی از خودت اشتیاق نشون نده. فی من زهده انک، در مورد کسی که نسبت به شما، فی من زهده انک، در مورد کسی که نسبت به شما بیمیل. ولا یکونن نه اخوک اقوا علاقتیتی که منکه علا سلته، تو پیشگام در قطع ارتباط نباش. لا یکونن اخوک اقوا علاقتیتی که منکه علا سلته، مراقبت بکن که برادر تو، دوست تو در قطع ارتباط با تو از اقدام تو برای حفظ ارتباط با او قوی تر نباشه. این حداقل توازن رعایت بشه. یه وقت برادر من، دوست من، برادر دینی من موفق تر در قطع ارتباط با من نسبت به من در برقراری ارتباط با او. تو سعی کن که به چرب تلاش تو بر حفظ ارتباط نسبت به تلاش او بر قطع ارتباط. خب به نوعی معنا تو جمله‌های قبلی هم بود. ولا تکونن علی الاساءت اقوا منک علی الاحسان، همون جمله قبلی با یه روش دیگری. حضرت می‌فرماید که مراقبت بکن که بر اصطلاح رابطه احسان بر رابطه بدی بچربه، نه برعکس. مراقبت بکن که اساءه و بدی، روابط مبتنی بر بدی، قوی تر نباشد از جانب تو بر روابط مبتنی بر احسان. ما وقتی رابطه تو رو با دوستت بررسی میکنیم ببینیم احسان میچربه نه اساءه. پس ببینیم سله میچسبه نه قطع، احسان میچسبه نه اساءه. سعی کنید که بخش ارتباط، بخش احسان اینها رو تقویت بکنید. ولا یکبرن علیک ظلم من ظلمک، حالا اگر برادر تو به تو یه ظلمی کرد، این رو خیلی بزرگ بر خودت جلوه نده. یه اقدامی علیه تو کرده، برادر تو بوده، دوست تو بوده، اینو سعی کن تا میتونی ندیده بگیری، کوچک بشموری. آقا بعضی ها یه کسی یه اقدامی مثلا علیهشون انجام میده، بعد هم آنچنان این رو با آب و تاب تعریف میکنن که گویا یک فاجعه عظیمی اتفاق افتاده. بعد شما نگاه میکنیم نه خیلی هم چیز مهمی نبوده. چرا اول به من زنگ نزده این خبر رو به من بده؟ چرا اول به من مثلا نگفته این ماجرا رو؟ چرا اول منو دعوت نکردن؟ چرا نمیدونم؟ حالا اینا که ظلم نیست. اینجا حضرت میفرماید حتی برادر دینی تو به تو یه ظلمی هم مرتکب شد، نسبت به تو ظلمی هم مرتکب شد، تو این رو بزرگ نشمار. یا حالا تبدیلش بکنی به یک بحران. چرا؟ فانه یسعى فی مضرته و نفعه، اون که به تو ظلم کرده در واقع به خودش ضرر زده، به تو سود رسونده. چرا؟ برای اینکه اگر واقعا او به تو ظلم کرده باشه، یه ثوابی خدای متعال برای تو می نویسه، از ثواب او برمی داره به تو میده. و اگه او ثوابی نداشته باشه یا ثوابش روز قیامت تمام بشه، از گناهان تو برمی داره رو دوش او میگذره، طبق روایاتی که داری. دیگه تو هم اگه بیایی ظلم بکنی یا ظلمش رو بیشتر از اون چی که بوده جلوه بدی، که تو هم مرتکب همون کار شدی دیگه، تو هم مرتکب ظلم شدی. فلیس جزاء من سرکه ان تسوءه، پاداش کسی که تو رو شاد کرده این نیست که ناراحتش کنی. خب این رو جمله ولیس جزاء من سرکن تسوءه رو دو جور معنا کردن. یکی این که ما این جمله رو مستقل بگیریم، که من الان اینجا مستقل گرفتم، یعنی حضرت میفرمان نگاه کن کسی که تو رو خوشحال میکنه تو ناراحتش نکنی. آخه بعضی وقتا افراد در قبال کسی که اونها رو خوشحال میکنه کارایی میکنن که اون طرف از کار خودش پشیمان میشه، یه جوری برخورد میکنن که انگار وظیفه شه که اینا رو خوشحال کنه، حالا هدیه براشون بیاره یا محبتی بهشون بکنه. اشکالی نداره که ما این جمله رو مستقل بگیریم. بعضی هم گفتن نه، این ادامه اون جمله قبلیه، یعنی دوست شما با ظلمی که به شما کرد به خودش ضرر زد، به شما نفع رسوند، درسته؟ چون فرمود من عمل صالحا فلنفسه، خدای متعال فرمود، و من اساء فعلیها. خب حالا او که به تو نفع رسونده یعنی تو رو خوشحال کرده دیگه، پاداش او که تو رو با ظلم خودش خوشحال کرده این نیست که ناراحتش بکنی. ولی به نظر میرسه ما جمله رو مستقل بگیریم بهتره، عام‌تره در واقع. خب در بخش بعدی وارد راهبردهای اقتصادی میشیم. اجازه بفرمایید من یه چند جمله از این بخش راهبردهای اقتصادی رو هم بخونم که ما تو جلسه بعدی به حول و قوه الهی بتونیم متن نامه 31 رو تمام کنیم و بعد وارد بحث جمع‌بندی بشیم، چون ما اصل دلالت‌های نامه 31 در عرصه حکمرانی رو تو جلسات جمع‌بندی بعد بگیم و خود جمع‌بندی هم دو سه جلسه حداقل طول میکشه. وعلم یا بنی فرزندم بدان، ان الرزق رزقان، دو نوع رزق داریم، رزق تطلبه و رزق یطلبه، که یه رزقی داریم که تو باید دنبالش بری، کار کنی، تلاش بکنی، زحمت بکشی تا به دست تو بیاد. یه رزقی هم هست که او دنبال تو میاد، مثل کسی که واسه شما هدیه میاره. خب این روزی شما آمده، یا ارث و میراثی که مثلا به یه کسی میرسه و از این قبیل موارد. فإن أنت لم تعته أتا، که حتی اگه تو هم به سمت او نری او به سمت تو میاد. یا لطفی که خدا در حق ما داره دیگه، روزی که خدا به ما میرسونه به شکل غیر مترقبه. در واقع فضای بحث اینه که یعنی تو هرس نداشته باش، اینجور نباشه که برای رسیدن به رزق و روزی، مخصوصا رزق و روزی های مادی، تن به کارهایی بدی که ممنوعه. حالا یه موردش رو در جمله بعدی حضرت فرمودن، ما اقبح الخضوع عند الحاجه والجفاء عند القناع، چه بسیار زشت است که انسان کرنش بکند به هنگام نیاز و ستم بکند به هنگام بی‌نیازی. ان الانسان لیطغى ان راه استغنا، مخصوصا در برابر خدای متعال، که وقتی انسان گرفتار میشه بیاد در خونه خدا شروع کنه به نیایش و عرض حاجت، همین که مشکلش برطرف شد خدا رو فراموش بکنه. حالا این نسبت به خدا، نسبت به بندگان خدا هم همینطور. وقتی به یه کسی احتیاج داری بری سراغش و خیلی تواضع کنی در برابر او، اما وقتی نیازت برطرف شد به او جفا بکنی، به او ستم بکنی، اصلا گویا که هیچ رابطه شما با هم نداشتید و همین فرد و شخص نبود که در گذشته احتیاج شما رو برطرف کرد و با اقدام خودمون یک کاری کنیم که اون فرد از احسان پشیمان بشه. انما لک من دنیاک ما اصلحت بهی مسواک، فرزندم از دنیا اون چیزی برای تو هست و متعلق به تو هست که تو با او بتونی جایگاه خودت و مثوای خودت رو در قیامت بسازی. مثوا یعنی اون جایگاه ابدی. ما در دنیا مسافر هستیم، چون در دنیا مسافر هستیم در واقع مثوای ما تو دنیا نخواهد بود، توی آخرته، توی چالا بهشت خواهد بود. می فرماید بهره تو از دنیا اون مقداریه که تو باهاش کار خیر کردی و خانه آخرتت رو ساختی. هر چه غیر این باشه بهره تو از دنیا نیست. حتی اگر ما از دنیا برای فرزندانمون و برای اعضای خانوادهمونم میگذاریم، سعی کنیم این رو تبدیل به انفاق بکنیم. بزرگان فرمودن که شما همین هزینه ای رو که برای خانواده خودت میکنی بهش میگیم نفقه، انفاق، خرجی به اصطلاح میگیم. شما به نیت انفاق بکنید، بگید خدایا تو خوشحال میشی که من برای اعضای خانواده خودم خرج کنم، هزینه زندگی اینها رو تامین کنم، نیازمندی های اینها رو تامین بکنم. این رو هم انجام میدیم، نیت انفاق بکنیم تا پاداش برای ما ثبت بشه، تا خانه آخرتمون رو با این بسازیم. رسیدگی به فقرا و نیازمندان و کارهای خیر دیگری که میتونیم انجام بدیم تا تو دنیا هستیم بار آخرتمون رو ببندیم. ولی تنظر نفسون ما قدمت لقد، هر کسی باید بنگره که برای فردای خودش چه چیزی رو از پیش میفرستد. رضا میفرمد که ان مالک من دنیاک، به نفع تو از دنیای تو همون چیزایی، فقط انما یعنی فقط همون مقداریه که ما اصلح بهی مسواک، خانه آخرتت رو تو با او ساختی و مصالح خانه آخرت تو شده، مسوای آخرت تو شده. و این کن تجازعن الا ما تفلت من یدیک فجزع الا کل ما لم یسل الیک. فرزندم اگه میخوایی جزا و فضع بکنی بر چیزی که از دستت رفته، پس باید جزا و فضع کنی بر همه اون چیزایی که به دست نیاوردی تا حالا، به دست نرسیده. خب خیلی امکانات تو دنیا هست که ما نداریم، حالا باید جزا و فضع کنی؟ حالا یه چیزی شما داشتی به هر دلیلی از دستت رفت، حالا تو بیایی جزا و فضع کنی، می اگه اینطوریه خب برای همه اونایی هم که به دستت نیامده جزا و فضع بکن، چون لااقل این که یه مدت دستتو بود دیگه، حالا ازش استفاده میکردی، حالا مثلا گم کردی یا کسی نمیدونم به سرقت برد یا هرچه، برای مال دنیا خودتو ناراحت نکن. استدل علا ما لم یکن به ما قد کان، به ما لم یکن به ما قد کان. خب اینجا وارد سیاست‌های فرهنگی، اخلاقی، حکومتی میشیم که انشالله در جلسه بعدی از 61 به بعد رو ادامه میدیم. اگر فرمایشی باشه در خدمت اساتید محترم هستیم. امروز ایراد فنی هم پیش اومد که لینک رو دوستان مجبور شدن عوض بکنن، در نتیجه ممکنه که خب برخی از عزیزانی که هر روز خدمتشون بودیم امروز محروم باشیم از حضورشون. خب بعضی از عزیزان اظهار محبت کردن، جناب آقای دکتر فلاح، جناب آقای دکتر اکبری معلم، من هم متقابلا عرض سلام و تحیت دارم تا عباداتتون قبول باشه. التماس دعا داریم در این ایام پیش رو و تسلیت هم عرض میکنم پیشا پیش شهادت مولا الموحدین امیر المومنین علیه السلام رو. جلسه بعدی ما انشالله پس از تعطیلات دو روز آینده خواهد بود، یعنی جلسه بعدی ما 14 فروردین خواهد بود انشالله، بله روز سه‌شنبه. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.